من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ثمره جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع تمام شد. کلمه ای که باید اصلاحش بکنیم اینه که ما به مرحوم سید یزدی نسبت دادیم که امتناعیه و روی این حساب بایستی در جاهل مقصر هم حکم مبطلان بکند، ولیکن در عروه اون مقداری که ما تتبع کردیم تفصیل داده است بین عالم و جاهل مطلقا، در عالم حکم و بطلان کرده است عالم عامد و در جاهل حکم به صحت کرده، چه در باب وضو، چه در باب ساتر غصبی، چه در باب مکان غصبی، اونجایی که ما نگاه کردیم. لیکن بعد از مراجعه به رساله‌ای که در اجتماع امرنهی نوشته است مراجعه کردیم، دیدیم که ایشون قائل به جواز و میگه که اجتماع امرنهی به دو حیثیت عقلن عرفن مشکلی نداره، قائل به جواز. خب قائل به جواز که شد بایستی بگوید که در فرض علمم صحیح است، من جوزه صححها، باید عبادت را در فرض علم هم جایز بداند. اون چه از فرمایشات ایشون به دست میاد اینه که ایشان که در فرض علم حکم و بطلان کرده است به خاطر دلیل خارجی است. علل قاعده میگه صحیح اجتماعیه، منتها ادعا میکنه که ظاهر بعض از روایات اینه که وجود واحد نمیتونه اطاعت خدا باشه. لا یطاع الله من حیث یعصى الله، یا اون روایتی که اخیراً در فقه خوندیم، حضرت فرمود یا کمیل انظر فیما تصلی و علام تصلی، گفته اینا دلالت داره بر فساد در فرض عصیان. عصیان هم گفته بیه فرض علم و عمده. وجه تفصیل مرحوم سید بین فرض علم و جهل مطلقا با اینکه اجتماعی هست، وجهش نقل دلیل خارجی خلاف قاعده است. اونی که از رساله اجتماع امرنهی خیلی مفصل بحث کرده اجتماع، حالا یه نکاتی هم داره، آرام آرام و نکات را میایم بیان میکنیم. یه نکتهش امروز اینه که اجتماعیه و حکم و بطلان میکنه در فرض علم به دلیل خاص، که همین روایت هم و اون روایتی هم که بله روایتی که عرضم به خدمت شما اخیراً در فقه خوندیم که اونی که قبول نمی کند اونی را که مردم اخذوه و در از حلال و صرف کردن در حرام، او روایت هم تمسک کرده. من یه عصیان نیست دیگه، حالا عرض می کنم ایشان وجه این که در فرض علم قائل شده اینه، در ظرف جهل میگه این ادله قاصره. علل قاعده اونجا عصیان جاهل مثلا نمیگه عصیان کرده، حتی جاهل مقصر را میگه مثلا عصیان صدق نمی کنه، در حقش شبهه داشته گفته علی القاعده صحیح، این فرمایشی که تصحیح بکنیم و تکمیل کردیم فرمایش سید یزدی را. ما تا الان گفتیم که بنابر قول به جواز، قول به جواز، جواز اجتماع، همون مشهور درسته که من جوزهو صححها، ولیکن شبهه‌ای که از قدیمم تو ذهن ما بوده و تو ذهنم اینه که مرحوم حسین محمد باقرم داره و اون پیداش نکردیم جدیدن، بعدم که همین فرمایشات سید را مطالعه کردیم یه خورده تقویت شد، شبهه ما اینه که نه، حتی بنابر جواز هم ممکنه بگیم که این یعنی نتونیم حکم بکنیم به صحت عبادت، ولو جوازی هستیم ولی نمیشه حکم کرد به صحت عبادت. از چه جهت؟ عبادت این قوامش بیر نیست فقط امر داشته باشد، جواز اجتماع امر نه، یه امر را درست می کنه. عبادت یک امر عقلاییه، یه امر عرفیه، باید فعل مقربیت داشته باشد. چطور میگه خلوص باید داشته باشد عمل، آدابی داره افعال عبادی، حالا اونا الزامی نیست. شبهه ما اینه که وجود واحد که فرض کلامیه وجود داریم ولو دو حیثیت داره، خصوصا اگر اون حیثیتش واقعیه نباشه که اجتماعی مطلقا میگن، همین که دو عنوان داشت، وجود واحد ولو دو عنوان داره، خصوصا اون دو عنوان دو حیثیت واقعیه نباشه، مقربیتش تو ذهن ما شبهه داره. فعل واحدی که مصداق حرامه میارمش قربتن الالله، برای خیلی در ذهن ما قابل تصدیق نیست. مقرب بایستی چی داشته باشه؟ به اسلام منزه باشه از چیزهای مبغوض، از چیزهای حضاظت دار. یه فعل واحدی که ولو بیه عنوان آخری اونا دقتای عقلیه، نماز میخوانم قربتن الالله چون که خب مصداق نمازه، ولی همین نماز را از اون حیثی که قصد مبغوض منه که مقرب باشه، این فعل تو ذهن ما گیر داره، اینه که ولو ما اجتماعی هستیم عیبی نداره. لذا در توسل یاد میگیم عیبی نداره، مأمورون بر آورده ساقط شد، ولی عبادیات که نیاز به قصد قربت داره به قول آقای چی باید یک تحفه‌ای باشه، باید یک چیز قشنگی باشه که میخوای به قصد قربت بیاری، مقرب بشی. محمد فعل را میارن، فعلی که یه وجود بیشتر نیست، همون وجود از یک حیث مبغوضه، حتی دو وجودم باشه ولی وقتی مندکه به قول مرحوم ناینی قابل اشاره نیستن، دو وجودن ولی قابل اشاره نیستن، هازا وجودن هازا وجودن، همون انزمامیشم که قابل اشاره نیستن، اونجا اشکالش کمتره، ولی باز هم شبهه عدم مقربیت، عدم صلاحیت فعل برای تقرب عند العقلاء عند العرف موجوده. اینه که گفتن بنابر جواز اجتماع من جوزه او صححها عبادت را، ما گیر داریم که حکم حتی بنابر جواز اجتماع فی الحکم به صحت عبادت فیه اشکالون، لا اقلش اشکاله، همی که اشکال داشت مجزی نیست دیگه، باید برای تکلیف یقینیه شک در اجزا داریم، برات ذمه لازم است، فراغ یقینی لازم است، این دیگه اونی که تتمه بحث ثمره بود که هنوزم باز بحث داره، این در مطالب آینده خواهیم. مرحوم آخون 10 امر را مقدم داشته بر بحث اجتماع امر و نهی، چند امر را به عنوان تنبیهات آورده. یه روش خوبیه دیگه، یه مقدماتی را آورده که ما را آگاه کنه این مسئله چیه، اصولیه، فقهیه، کجا داریم صحبت میکنیم، مندوح لازمه، لازم نیست، ثمرش چیه. اینا همه آگاهی میاره نسبت به قبل اقلایش. همینه، قبل از ورود در مسئله یه اموری را بیاریم که برای ما بصیرت بیاره که در چی میخواییم بحث بکنیم، از چی میخواییم بحث بکنیم، فوائدش چیه، ثمرش چیه. بله، یه تنبیهاتی هم بعد از بحثم متفرع برو یه تنبیهاتی. این روش بهتره از اون که مثل مرحوم حسن محمد باقر اول آمده فقط وارد شده، از ابتدا وارد بحث اجتماع امر نشده، بعد اموری را تنبیه کرده. یک امر، یکی مسئله لفظیه یا عقلیه. این مسئله اونا جالب نیست به نظر ما. همین روشی که مرحوم آخون رفته، سابقین هم همین روش را رفتن، مرحوم ناینه هم همین جوره، یه امور را متقدم کرده، یک امور را متأخر کرده. خب لیس الامر به مهم. بعد از 10 امری که مرحوم آخون مترتب کرد و مقدم داشت بر اصل اجتماع امر نهی، وارد استدلال شده است بر مختارش. مسئله اجتماع امر و نهی محل اختلافه. هل یجوز اجتماع امر و نهی محل خلافه، گرچه مشهور امامیه و معتزله قائل به امتناع هم. در مقابل اشعریه و شواذ از معتزله و امامیه که اجتماعی هم مشهور، بلکه بعضی ادعای اجماع کردن که اجماع داریم بر امتناع، و گفتن که این که نسبت دادن به فضل ابن شازان که قائل به اجتماع بوده، نسبت دادن به کلینی که کلام فضل را آورده و هیچ نگفته، ظاهرش تقریره، پس اونم اجتماعیه، و نسبت دادن به سید مرتضی در ذریعه از قدمای اصحاب، اینا هیچ کدام ثابت نیست. اما فضل ابن شازان ثابت نیست، کلامش متعرض شدن، از جمله همین مرحوم سید یزدی خیلی اهل تتبع بوده دیگه، کلام فضل را مفصل آورده، دیگران هم آوردن. فضل ابن شازان در رد عامه که اونها می گفتن زنی که در عده هست خب باید در خانه بماند، لا تبیت الا فی بیتها، حتی میگن اگرم حاجتی داشت، و از روایات داره که بعد از نصف شب بره و قبل از اینکه روز بشه برگرده. یه بحثیه که آیا این خروج از بیت این از شرایط عده یا یه حکم تکلیفی حرامه در مقابل اینکه عده لازمه، واجب و نفسی یا حرام و نفسی. مثلا مشهور علما، فکر کنم یه نفر یا دو نفر از شیعه که مثلا گفتن شرط عده، این اتفاقه که شرط نیست، یه حکم تکلیفیه. عده به همینه که 4 ماه و 10 روز تربص بکند، و از خانهش اگرم گفتیم خارج نشود، اون خارج نشود مثل حداده، حداد باید بکند، باید تزیین نکند، ولی اگر تزیین کرد کار حرامیه، ولی عده سرجه خودش باقیه، لازم است از سر نوع عده نگه بداره. این اینجور گفتن دیگه. در مقابل عامه، حالا مشهور بین اونها یا عده از آنها گفتن که نه، اگر که از خانه خارج بشود عدهش باطل می شود، باید از سر رو مثلا عده نگه بدارد. این سوال را از فضل ابن شازان می کنه اون عامی، میگه چه فرقه بین این که طلاق باید در حال طور باشد، اگر حیض بود طلاق باطله، وقت عده را شما میگید باطل نمیشه، عده بایستی با این اوصاف باشه دیگه. چه فرق میکنه عده با طلاق؟ در طلاق میگید اگر طور نداشت باطله، عده را میگید اگر از خانه بیرون رفت باطل نمیشه، چه فرق میکنه؟ جواب داده گفته فرقش اینه که گفته است که اون که به اصطلاح حرفش متینه، اون که در طلاق میگن شرطش طهره، طهر مثل طهارت در نمازه، طهارت در نماز نبود باطل نماز، اونم شرطه، گفته شرطه، طور شرط صحت طلاقه. ولیکن مسئله خروج از بیت مثل نماز خوندن در دار قصبیه، مثل ساتر قصبیه که اینا حرام مستقلین، در حال نمازن، این مهمه، در حال نمازن گفته، شرط صحت نماز نیست. ما یه روایتی نداریم لا صلاة الا فی المکان المباح، لا صلاة الا فی الساتر المباح، اینا منظمن در حال صلات هم. خب از این که مرحوم و گفته که پس نماز صحیحه دیگه، چجور اونجا نماز صحیحه، اونجا هم عده صحیحه. از این کلام فضل ابن شازان استفاده کردن که پس فضل ابن شازان اجتماعیه، در حالی که نه، اینا اجتماعی بودن از این کلام استفاده نمیشه. توجیهاتی کردن دیگه، نگاش بکنید تو ذهن ما، بهترین توجیه اینه که فضل ابن شازان این لا تقصب و سله را از قبیل اجتماع موردی میداند، نه باب اجتماع امر، نه که اجتماع مجمعیه، اجتماع موردی. اینا فکر کردن مثل نظر به اجنبیه در حال صلات، گفتن نظر اجنبیه در حال صلات حرام، اجتماع موردیه، یعنی در یک مورد هم امر داریم متا امر به شیء نهی از شیء، گفته ای بی نداره این نهی امر را خراب نمی کنه. به ذهن می زنه عبارت فضل ابن شازان، به ذهن می زنه که می خواد بگه که نماز با قصد، قصد با نماز اجتماعش موردیه، گفته که نماز می خوانه در همون حال قصبن می کنه، گفته که این حرمت قصب سرایت نمی کنه به نماز، دو تا اینا در یک مورد جمع شدن. ساترم ملحق کرده، ساتر که موردی دیگه، گفته در مکان قصبی یا با ساتر قصبی، اینا اجتماعشون موردیه نه مجمعی، در یک مجمع امر و نهی جمع نشده. به ذهن میزنه که مرحوم فضل ابن شازان تطبیق نکرده آزام این باب اجتماع الامر و نهی، اجتماع امر نهی جایزه، اینا رو نگفته، که او فقط میگه آقا این مثل طهارت نماز نیست، اونجا لا صلاة الا به طهور، طهور نداشتی نماز باطله، اما اینجا یک سله لا تقصب، تعبیرش نه، حرام است قصب در حال نماز. تو ذهنش نیامده که یه جایی این حرمت به خود نماز میخوره، این بعد یا دقت کردن دیدن که به یک مجمع میخوره، لا اقلشی محتمله که مرحوم فضل ابن شازان این را از قسم اجتماع موردی میدانسته، خواسته اونا رو جواب بده دیگه، گفته مثل اون کما این که در خود همون عده اجتماع موردیه دیگه، خود عده، عده واجب است نگه بداری، حرام از خروج، اجتماعشون موردیه، به اون نهی به متعلق امر نخورده. به ذهن میزنه که فضل ابن شازان اینا رو از قبیل اجتماع موردی میدانسته و در اجتماع موردی همه اجتماعی هستن که دوتا متعلقن، دو وجودن. حالا اشتباه کرده که اجتماع موردی دانسته و یه مسئله است، ولیکن من المحتمل قویاً که مرحوم فضل ابن شازان اینا رو از قبیل اجتماع موردی میدانسته و از قائلین به اجتماع جواز اجتماع نبوده، و شاید کلینی هم که حرف فضل ابن شازان را آورده و هم همینجور فهمیده، تعلیقا نزده به کلام فضل، کلام فضل را قبول کرده. نمیشه بگیم فضل از قائلین به جواز اجتماع، نمیتونیم بگیم کلینی از قائلین به جواز اجتماع. یک مخالف واضحی برای این مسئله از ناینها پیدا نکردیم. و اما سید مرتضی در ذریعه، اونم کلامش اندماج داره، اجمال داره، مرحوم سید یزدی اون رو دنبال کرده و گفته اونم دلالت نداره، مهمم نیست دیگه. حالا اگرم دلالت هم داشته باشه سید، مرحوم سید مرتضی بیان کرده، مضر به شهرت نخواهد بود. این درسته، ان المشهور بل المتفق علیه، در صدر اول مشهور بل المجمع علیه در صدر اول امتناع اجتماع امر و نهی. گرچه بعضی از متأخرین، ما قدما مهمه، گرچه بعضی از متأخرین قائل شدن که جواز اجتماع را، اون متأخرین خیلی مفید و فایده نیست. خب مهم نیست، حالا این بحث عقلیه، مهم نیست. اگرم اجماع هم داشته باشیم، اینا اجماع تعبدی نیست که از امام رسیده باشه بهشون که لا یجوز اجتماع الامر، نه، یه بحث عقلیه. در بحث عقلی اجماع و شهرت اینها قیمتی نداره، کاشف از رأی معصوم نیست، فقط از بابی که میخواستیم نقل اقوال بکنیم. مشهور امتناعیان، بلکه ادعای اجماع شده بر امتناع، امتناع گفتن، اونها امتناع رو گفتن، فقط فضل ابن شازان توهمشه که اجتماعی باشه و کلینی. خب بگذاریم، از این که بگذاریم، مرحوم آخون قول مشهور را تقویت کرده و گفته که حق امتناع، اجتماع امر و نهی فی مجمع واحد جایز نیست. چهار تا مقدمه را ترتیب داده با امید این که هم اثبات کنه مدعای خودش را و هم جواب بده از شبهاتی که در بینه. دیگه مرحوم ناینی که مستشکل عمده مرحوم آخونده، ناسخ کلمات مرحوم آخونده، باز او هم اعتراف کرده که این وجه را که آخون آورده، امتن الوجوه الحق والانصاف، خوب فکر کرده، مقدمات را خوب چیده و نتیجه گرفته از چهار مقدمه امتناع اجتماع امر و نهی را، و نتیجه گرفته بطلان سایر اقوال را. اما چهار تا مقدمه، مقدمه اولا اینه که فرموده که ان الاحکام متضاده فی انفسها، احکام که میگه احکام فعلیه، مرحوم آخون اصلا حکم این شاعر میگه لیس بحکم، حکم فرمان وقتی یک فعلیت پیدا کرده، احکام فعلیه فی حد انفسها متضادن، لا یجتمعان، لا یجتمع و یکی از اونها با دیگری. نمیشه یه چیز هم واجب باشه هم حرام باشه، نمیشه یه چیز هم واجب باشه هم مکروه باشه، اینا جنبه متضاده اینا. به انفسها چفت و مبادی لازم نیست نگاه کنی ها که مبادیشون مصلحت و مفسده از این باب، نه خودشون زدن دیگه، به انفسها متضاده تون. احکام فعلیه به انفسها متضاده تون. این که بعضی ها اشکال کردن بر مرحوم آخون که احکام امور اعتباریه، در امور اعتباریه لا تضاده و لا تماثله، ما تو ذهنمون این اشکال وارد نیست. بله احکام امور اعتباریه هن، ما در شک نداریم، ولیکن و امور اعتباریه مثل امور تکوینی، یعنی همه احکام امور تکوینیه را ندارن، همهش را ندارن، اما این که بعضی از اون احکام را داشته باشن بعید نیست. از جمله تضاد، این که بیه تضادن یک تضاد عقلیه، تضاد این عرفن نبا هم تضاد دارن جمع نمیشن. اگر یه مولایی به عبدش بگوید که بخور، در همون زمانم همون زمان با وحداتی که لازمه بگه نخور، میگه بابا بخور و نخور با هم تضاد دارن، میگه بخور نخور با هم ضدانن، طاهر و نجسون با هم نه ضدانن، واجب و حرام با هم ضدانن. حالا اون که در ذهن عرف تضاد را ممکنه شما بگید در ذهن عرف اینه که تضاد را به لحاظ مثلا ارتکازش مبادیه یا منتها، ولی مردم به خود همینا میگن، بگم با هم زدن بابا، الان مجاز نیست، هم واجب هم حرامه، میگی وجوب حرمت زدانه. عرفن اینا با هم زدانن، لا یجتمعانن، قوا زدانن، لا یجتمعانش قطعی دیگه، وجودی هم هستن فهما زدان دیگه، تعریف زدان هم همینه، دو شیء وجودی که لا یجتمع. این امر اول که ان الاحکام لا ریبه، ظاهرن همینطور ادعا میکنه لا ریبه. دومش اینه که امر ثانی متعلق احکام فعل المکلفه، این گذشت در تعلق اوامر به تبایع، اونجا گذشت. حالا فعل مکلف طبیعت باشه یا فرد، فرق نمی کنه، احکام شرعیه متعلق به افعال عبیده. قرض از احکام شرعیه همینه دیگه، اصلا فقه بحث میکنه از عوارض فعل مکلف، عوارض همون احکام دیگه، شرع مقدس برای افعال مکلفین حکم جعل کرده است، فعل مکلف، نه این اسم، اسم اون شی متعلق نیست. خمر مثلا موضوع نیست، میته موضوع نیست، یا فرض بفرمایید صلات، اسم صلات متعلق نیست، اسم قصر متعلق نیست، یا عنوان قصر، بعضی میگن عنوان، بعضی میگن اسم، اون که ذاتی شیعه میگن اسماش، اسمش، اونی که به لحاظ یک جهتیه بهش میگن عنوان، عنوان قصب، عنوان قصب یه عنوانیه که عقل اسم قصب عنوانه. گفته این عناوین اسما متعلقات احکام نیستن، پس چی هن؟ گفته اگر میبینی اینها را شرع مقدس در خطابش اخذ کرده، به ماهیه مرآتونه، به ماهیه حاکیاتونه. حاکیات از معنونات، از مسمیات. معنونات و مسمیات عبارتن از افعال مکلفی. در خمر مثلا شما شرب الخمر رو حساب بکنید. ان الاحکام متعلقتون به افعال المکلفین بالمعنونات بالمسمیات لا بالعناوین والاسما. عنوان که قابل بعث و زجر نیست، اسم قابل بعث و زجر نیست، ملاک نداره. اسم که ملاک نداره، که الفاظ که ملاک نداره. اون مسما یک ملاک داره، اون معنون یک ملاک داره. نم که لا ریب واضح دیگه. امر سوم اینه که تعدد بخشده یا پسر نمیشه